بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوت الا بالله، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحيم والعشر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بحث مهمی بود در اختلاف مرحوم محقق ثانی رحمت الله علیه از یک سو و مرحومین فاضل بزرگوار اسمشون یادم رفت و مقدس اردبیلی رضوان الله علیه ما از سوی دیگر. خب دوستان و اون جنبندی هم که مرحوم شیخ رضوان الله علیه داشتن که خب یاد رفقا هست. عزیزان، در مورد اینکه چی شد که بحث به اینجا رسید، آیا این دوتا نگاه بین روایت ابوبکر حضرمی چه تفاوت ماهویی بین همدیگه دارند؟ چیزی دوستان فکر کردن؟ تأملی روش بود؟ چون ما این بحثمون خیلی بحث مهمیه، فهم این روایت هم در خود بحث ما مهمه. این بحث از این جهت که به ما مربوط میشه که خب الان ما نحن فی تو بحث اراضی خراجیه تکلیف ما رو روشن بکنه، این یه جهتش از این جهت. ولی یه جهت مهمتری هم که الان واسه ما هست اینه که این دوتا گروه چطور شده که از این روایت این دوتا معنا رو برداشت کردن. اینا عزیزان ما روش فکر کردید؟ نقطه فاصله این دو تا قول به این برمیگرده که در نگاه فاضل قطیفی، الان نگاه کردم اسمشونو، و محقق اردبیلی، اموال بیت المال حکم خاص خودشونو دارن. مال بیت المال از کجا اومده؟ عنوان بیت المال عنوان نیست که توش حکم باشه، حکمی. خب این مال هر از هر جایی که اومده با توجه به اون عنوان حکمش مشخص میشه، حالا نذر یا وقفه یا زکات یا غنیمت یا خراج یا مقاسمه است، این هر کدوم از اینها که میان تو بیت المال اون حکم عنوان خراج و مقاسمه و زکات و اینها رو باید نگاه بکنیم، یا وصیت و نذر و وقف و اینها رو باید نگاه بکنیم. این نوع نگاهی که این بزرگواران میگن بس اون حکم کجا میره. اما مرحوم شیخ رحمت الله علیه این نگاهی که دارند اینه که میفرمایند نه، خود این که الان اینا اومدن ریختن یک جایی که خزانه دولت اسلامی باشه، دولت بگیم فعلا، حالا دولتی که اسم اسلام روشه، حالا اسلامی نبود معنی حکومت عدله، خزانه دولتی که اسم اسلام روشه، خود این الان یک عنوان جدیدی میاره و اون عنوانهای قبلی دیگه از کار کرد میفتند. اون چرا؟ چون میبینید معنی اون فرمان آقا بحث همین لفظی که آقای سعیدی هم اشاره کردن، بحث بیت المال، لفظ بیت المال خود این الان یک موضوعی برای احکام. نکته حساس و جالبش میدونید دیگه پشت سر این دیگه بتونیم اطلاق بگیریم و از روایت برداشت بکنیم، دیگه نص نیست اونطور که محقق ثانی گفت بلکه ظاهره. حالا بحث بعد از اینجا شروع میشه. اون نکته جالبی که باید روش فکر کرد، جای تأمل داره، اینه که چرا پس اون عناوین قبلی تو حکم اثرگذار نیستن، اون چی میشه؟ اومدید شما گفتید
بیت المال که شد این اموالی که از راه‌های مختلف اومده بود، شارع برای این حکم جعل کرده. خب ادله ای که برای اون یکی عناوین وجود داشت اونها برای اقتضا حکم داشت دیگه، از در مجموع ادله نگاه بکنیم ادله برای اون عناوین هم حکم جعل کرده بودن. اون چی شده؟ این نکته خاص علمیشه که باید اونش فکر کرد، جای تأمل داره، جاش باید بررسی بکنیم ببینیم این عنوان اولی ثانویه مثلا چی اینجا وجود داره، چه رابطه اینجا هست، آیا تخصیص حالا فعلا به نظر همین میرسه، باید روش فکر کرد. حالا بگم اطمینانی عرض نمی کنم ولی کنده به نظر یه تخصیصی میرسه، اینو باید کار علمی کرد و حدس هم میزنیم که یه جاهایی ثمرات خوبی رو برای ما داشته باشه، احتمالا بحث گره گشایی باشه این بحث. خب این حالا به عنوان یه موضوع پژوهش خود دوستان روش فکر کنم. بفرمایید آقای سعید.
آجا این بخش آخر تخصیص متوجه نشدیم، تخصیص چی هستی؟
یعنی این که مثلا اگر دلیلی گفته که تصرف غیر در مال مردم غصب و جایز نیست و حرام من جمله مثلا تو زکات، این تخصیص میخوره در مورد جایی که این زکات اومده ریخته شده به بیت المال، که اینجا نه تصرف غیر درش حرام نیست. البته هم جای مناقشه داره ها، از باب این که ادله غصب حکم عقلی هم، حکم عقلی هم تخصیص بر نمی داره، فقط میشه توش تخصص و اینا انجام داد. اینه باید روش میگم فکر کرد، جای تأمل داره اینجا که چطور حلش میکنی. ولی به هر حال اون کلیت ادله ای که در مورد حرمت تصرف غیر هست که بگیم آقا جان سلطان جائر اجنبی از خراجه، سلطان جائر اجنبی از زکاته، حق نداره درش تصرف بکنه، حالا شما با چه اجازه میری از او اینها رو میخری و مانند اینها، خب اینا تخصیص میخوره دیگه. فعلا حالا وهله اول به نظر میاد که اینا تخصیص خورده، میگه مادامی که بیت المال نشده حرامه، ولی بیت المال که شد میشه حلال. غیر اجنبی میتونه در مال تصرف بکنه با اینکه ولایتی سلطان جای نسبت به زکات نداره، ولی میتونه مال زکات رو به تو بفروشه یا او رو ثمن قرار بده، از تو چیزی بخره، از مال زکات به تو ثمن پرداخت کنه مثلا. حالا این نگاه اول، وهله اولش تخصیصه، ولی اگه آدم طبعا روش فکر بکنه پشت سرش یه چیزی در میاد. این از اون چیزایی که من خیلی دوست دارم رفقا احیانا اگر خواستم مقاله چیزی بنویسن، یه مقاله فقهی طراز، این موضوع کاره. ببینید اینطوری بگم، حالا خلاص عرض کنم، اما جلوترا انشاءالله اگر قسمت شد بیشتر بررسی میکنیم، این بحث مطرح میشه. شارع مقدس نسبت به سلطان جائر یک جاهایی دستشو باز گذاشته، روی خوش به اونشون داده، نه اینکه به شخص سلطان جائر روی خوش نشون داده ها، به تعامل به او روی خوش نشون داده، برای ولایت او آثار بار کرده. علارغم نامشروع بودن حکومت سلطان جائر، اما شارع برای ولایت او آثار بار کرده. لذا بر جلوتر میرسیم این بحثا که حتی یک جاهایی شما میتوانید با اذن او و بلکه حتما باید با اذن او بیایید در اموال عمومی مسلمین تصرف بکنید و نیازی هم نیست که برید از حاکم شهر اجازه بگیرید، حتی اگر متمکن بشید لازم نیست، حتی بسا یه شبهی هست که جایز نیست که برید از حاکم شهر، حاکم عدل که مبسوط الید نیست، اجازه بگیرید بیایید در اموال عمومی تصرف بکنید، باید برید سراغ حاکم مبسوط الید ولو جائره و با اجازه او بیایید تصرف بکنید. حالا این بحثاشو جلوتر میرسیم، جای تأمل داره. تقریبا مثلا که 3-4 سال قبل ما چند تا سوال مثلا همین فقه دویی که الان با شما میخونیم طراحی کردیم، فرستادیم دوستان ما در آذربایجان میخواستن امتحان بگیرن از بعضی از رفقا همین فقه دو رو. تو اونجا ما سوالاتی که فرستادیم حالا یه مقدارم ظاهرا سخت بود و عزیزان اذیت شده بودن، یکی از مواردی که سوال داده بوده همین نکته بود که الان گفتم. چه سوالاتی که فرستاد بیرون برای اونها هست. حالا نه خب عزیزان پس روش بیندیشن ببینیم به کجا میرسیم. آقا بحث بعدی، ما این چند بحثمون بحثای بسیار مهمی هم، بحثای برداشت از روایات و نکته سنجی ها از روایات که حالا عزیزان روش کار کنن. و منها، منها یعنی ادله‌ای که از اونها ما میتوانیم جواز تصرف در اموال خراج و مقاسمه و زکات رو به اعتبار ولایتی که سلطان جائر اعمال میکنه میخواییم برداشت بکنیم. خرید داریم میکنیم از حکومت، ولی حکومت جائر خرید، خب ثمنی که مثلا از مبیعی که میگیریم یا ثمنی که به ما میدن در یک معامله ای، اینها رو از اموالی میدن که خراج مقاسمه است. خب اینا رو میخوام ببینیم حلالش بکنیم. خب خصوص خراج مقاسمه ها، حالا اینو باید روش فکر کرد. حالا اون روایت ابوبکر حضرمی که بیشتر از اینو میرسونه که حالا از بحث ما گسترده تر بود، یعنی کل عنوان بیت المال حالا ممکنه غنیمت باشه، ممکنه چیزی که در بیت الماله مثلا اصلاً که یه اموالی باشه مثل وقوفات، اینا همش جای بحث داره. حالا قدر متیقنش خراج مقاسمه و زکات. الاخبار الوارده، چند تا دلیل گفتیم، بحث اسر و حرج اینا مطرح شد، اختلال نظام مطرح شد، بحث روایت خاصه، تو روایت خاصه دستبندی میکنیم، یک دست از روایت ایناست. الاخبار الوارده فی احکام تقبل الخراج من السلطان، احکامی که وارد شده برای تقبل. دوستان با لفظ تقبل کجا آشنا شدن برای اولین بار در فقه؟ اگر بنده درست یادم باشه اولین بار در فقه در آخرهای بحث بیع ثمار شرح لمعه بود. شرح لمعه بحث متاجر چند تا فصل داشت، یکی از فصلاش بیع ثمار بود. تا اون آخرهای بیع ثمار بودم چند تا مسئله میگفت، چی میگفت؟ اول تنبیه میگفت، مسائل میگفت، یادم نیست. اونجا یکی از اون آخر آخری ها بحث تقبل بود. دوستان حتما یه مراجعه بکنن، اینا بهانه است. آدم اینجور مواقع یه بهانه میشه، رجوع میکنه، کلی چیز یاد میگیره. اصلا علم همینطوری ذره ذره جمع میشه، یه طلبه فاضلی ازش در میاد. یه بهانه را یه رجوع بکنید، الان رجوع کنید بهتر میفهمید تو اون موقعی که شرح لمعه میخوندید. تقبل، حالا احیانا دوستان آذری زبان شاید این الفاظ رو شنیدن تو بحثای بازاری آذربایجانی هم مثلا گفته میشه جتوماخ، یعنی یه چیز رو من برداشتم. تقبل یعنی این، میگه اینش رو من برمیدارم. تقبل الخراج من السلطان، میگه جناب سلطان خراج مال من. خب طبیعی البته سلطانم همینطور مفتی مفتی که نمیده، حتی که بحث جوائز که مطرح نیست، جوائز سلطان، خب یه زرد سلطان به هر کسی جوائزه میده، حالا سالی یه بار چند سالی یه بار به بعضی از افراد معدود، حالا سلطان یه چیزی رو جوائزه میده مفت. این الان نمیخوام بررسی کنیم. این تقبل، این تقبلی که در مقابل یه چیزی رو پرداخت میکنه، مجانی نیست. این خودش دو تا حالت داره، تقبل و خراجون از سلطان. یه حالتش که خیلی بسیط و ساده است، آدم که میگه جناب آقای سلطان این زمین که مال حکومته، حکومت که میگه مال همه مسلمینه دیگه، منظوری یعنی مال همه مسلمینه، اراضی مفتوحه انبه که غالب اراضی کشورهای اسلامی به برکت جهاد فی سبیل الله فتح شده دیگه، اسلام با جهاد گسترش پیدا کرده، غالبا همینطورن. این اراضی مفتوحه انبه، میگه سلطان اینو من بر میدارم به تو خراج میدم. پس از اضافه تقبل به خراج، میدونید برای اضافه ادنا مناسبت کافیه دیگه، یعنی تو نحو خوندید، تو بلاغت البته باید بررسی بشه، حالا بلدید. تقبل الخراج یه حالتش اینه که میگه جناب، یعنی تقبل زمین میکنه در مقابل دادن خراج، میگه سلطان این زمین من برمیدارم، پول خبش من خراج میدم. حالا برمیداره یا خودش کشاورزی میکنه، یا اینم میره چند تا دهقان پیدا میکنه، عرصان که چند تا دهقان میان اجیر ایشون میشن و روی این زمین کار میکنن، محصول که در میاد برای مال ایشون میشن. خب ایشون هم به سلطان مالیات میده. این به این حال، یه حالتش اینه. تو قدیما برای این خانهایی که بودن تقریبا چیزی توی این مایه هست دیگه. بنشین. قوانین بودن، حالا خوب بودن، آدمای خوب توشون بوده، آدمای بد توشون بوده، همه جورش توش بوده دیگه. بله. یه حالت دیگه ای که پیچیده‌تر نسبتاً اینه که میآید و میگوید که جناب سلطان، من یه پولی رو به شما میدم، خودم خراج رو برمیدارم. یعنی خراج که مضافانه رأی تقبله مفعولون به تقبل باشه. میگه سلطان خراج رو من برمیدارم، مالیات این زمین مال منه. مثلا اینجا تو این فرزند و این منطقه 5 تا روستا وجود داره، این 5 تا روستا مالیاتشون رو من، مالیات که میگه منظورم خراج مقاسمشون دیگه، خراج مقاسمشون به من میدن. دهقانای اینجا که کار میکنن بعد از اینکه یه چیزی برای درآوردن، محصولی رو درآوردن، برداشت کردن، اون خراج این محصول رو چون اراضی مفتوح انوسی مقاسمشو به من میدن. خب یعنی چی؟ خب یعنی که مفتی؟ نه مفتی که نیست. میگه سلطان به شما، من خودم من الان به شما این مبلغی رو میدم، شما پاتو بکش کنم. میاد ها فردا یه مبلغی رو مثلا عرض کنیم که 200 میلیون به سلطان میگه، سلطان میگه خب پاشو میکشه کنار. الان دهقان های این چند تا روستا با کی طرفن؟ با ایشون طرفن. ایشون میره با اینا قراردادهاشو میبنده، خراج مقاسمه تقریبا بدون اینکه عامل سلطان نیست، عامل سلطان نیست، یه شخص ممانه، شخص حقیقی خودش، یک شخص حقیقی خودش، یک مثلا شرکت هم باشه فرزن، شرکت مردمی این می آید. ولی خب طبعا قدرت پشتوانش حکومت، یعنی حکومت از این کارو حمایت میکنه، ایشون با حکومت قرارداد بسته، ولی دارایی خصوصی سازی وزارت دارایی، خودش این کارو میکنه، میره از مردم مالیات میگیره، کارشناس ایشون میگیره، نماینده ها رو ایشون میگیره، میرن با مردم قراردادها رو میبندن، خراج مقاسمه به هر شکلی کلا توافقی کردن، مردم مکلفن، دهقات هم مکلفن کار کنن، اون خراج مقاسمه رو به ایشون میدن. حالا ممکنه 5 ماه بعد، 6 ماه بعد ایشون از مردم مالیات میگیره، حکومت هم که اصلا خودش رو کشیده کنار، حکومت مثلا ماها قبل مبلغی رو به شکل کلی گرفت رفت کنار. خب این هر دو جور تقبل خراج بودن سلطان ظاهرا اینجا مد نظر هست، قدم متعقلش هم شاید همین دومی باشه، یعنی اضافه تقبل به خراج از هر یک اضافه مصدر به همون مفعولون بهشه، به این شکلش که خود خراج رو شخص تقبل کرده. حالا گفته شده که ما واسه هر دو معنایی که عرض کردیم روایت داریم، حالا جلوتر روایت ها رو میخونیم که به هر دو معنا ما روایت داریم. خب دوستان عنایت دارن، ما اگر روایت هامون چه اون معنای اولی که گفتیم چه معنایی که گفتیم اینا رو بررسی بکنیم، اینا کاملا به هر حال مدعای ما رو اثبات میکنند. مدعا چی بود؟ تکرار میکنم مدعا رو، مدعا این است که انسان میتواند با تکیه بر ولایت سلطان جائر بیاید از سلطان جائر خراج و مقاسمه بگیره، یه چیز رو به حکومت بفروشه، ثمنش رو حکومت از خراجی که از مردم گرفته به این پرداخت بکنه، یا از حکومت پول بده یه چیز رو بخره. چی رو بخره؟ مالی رو میخرد، حکومت از بیت المال رو یه چیزی رو میدهد که از راه خراج و مقاسمه جمع بری کرده. این مطلوب مدعای ما رو گم نکنید، این مدعای ماست. خب روایت به اون معنای اولی که گفتیم، روایت که معنای اول از تقبل خراج رو میگن، خب اینا دیگه قشنگ معنی دیگه اثبات میکنن دیگه. شخص چیکار میکنه؟ میگه جناب سلطان شما زمین رو به من بدید، من مالیات رو به شما میدم. خب ائمه اجازه دادم، فرمودن شما میتوانید از سلطان اراضی مفتوح انبار رو بگیرید، اجاره اراضی مفتوح انبار بدیم سلطان جائر. خب پس اگر این جایزه، طبعا پشت سرش هم جایزه که یه نفر سومی هم پیدا بشه از سلطان جائر اون خراجی رو که شما به حکومت دادی بگیره دیگه. بنده به سلطان جائر تقبل به معنای اول کردیم، بنده اراضی مفتوح انبار رو برداشتم، خودم یا حالا دهقانهای بنده کار کردیم روی این زمین، یه محصول دادیم به سلطان، سلطان گذاشت تو بیت المال. خب این حضرت فرمودن این جایز، خب سلطان که گرفت گذاشت تو بیت المال، پس طبعا اینکه نمیخواد اونجا بمونه کپک بزنه، پس از اون ورش هم جایزه دیگه، پول میگرده تو بیت المال. پس برای آقای سعیدی مثلا جایزه که بره از سلطان جائر اون چیزی که در بیت المال اونو بخره، یه چیزی بفروشه با معنی سمن اونو از بیت المال به ایشون تحویل بدن بگیره، اینم جایزه. اینا همشون دلالتای تنبیه هم دیگه، لازمه هاش پشت سرش اثبات میشه. اما تقبل الخراج به معنای دوم، اونم باز همینطوره دیگه. اگر شارع به من اجازه داده که من خودم برم از مردم خراج و مقاسمه بگیرم، در مقابل به بیت المال به سلطان جائر پیش پیش بنده یه مبلغی رو میدم، حالا خودم که رفتم نوعا برام هم به نفع من هم به نفع سلطان دیگه، سلطان زودتر به پول میرسه، درد سر اداری و بزرگ شدن حکومت و نمیدونم فساد اداری خیلی چیزا جمع میشه، معطلی هم حکومت تحمل نمی کنه، یه مبلغی رو کمی کمتر میگیره خودشو میکشه کنار دیگه. این من هستم که به عنوان یک فرد حقیقی یا به عنوان یک شرکت مردمی خصوصی مردمی خودم هم میافتم دنباله، وقت میذارم زحمت میکشم میرم مالیات از مردم میگیرم. اینم عرضونم که هم به نفع منه، چون نوعا اون چیزی که من از مردم میگیرم بیشتر از اونی که به سلطان میدم، ولی خب دیگه زحمت دارم، کار باید بکنم، پیگیری بکنم، حواسم رو جمع کنم که کلاه سرم نره، بیشتر نوعا دقت میکنم چون تو مالیات گرفتن، چون نوعا خودم وقتی میگیرم حواسم هست، حکومت وقتی میگیره اون شخص کارمند ممکنه دلسوزی نکنه، ولی دیگه خصوصی سازی برکاتش اینه دیگه، طرف حواسش رو جمع میکنه که ضرر نکنه. مالیات رو حواسم که قرون آخرش میگیرم از مردم، ولی خب یه پول کلانی رو دادم به حکومت یه چند ماه قبل، هر دو طرف سود میکنن. خب اگر شارع این رو اجازه داده، خب اون مبلغی که من به حکومت دادم که مالیات ها خراج مقاصر برای خودم بردارم، اون مبلغ برای حکومت از این جهت که حکومت جائر جایز نیست، ولی خب وقتی حضرت به من اجازه میدن که چنین مال کلانی رو به حکومت بدم، لازمه عقلایش اینه که به نفر سوم هم اجازه میدن که برای با حکومت معامله کنه و اون از بیت المال بگیره، چون که وقتی یه چیزی قراره من مجوز داشته باشم، بنده به عنوان یک شیعه به من قراری شیعه اگر معصوم اجازه داده یه چیز رو بدم حکومت بذاره تو بیت المال، طبعا به نفر سوم مثل آقای سعیدی هم اجازه خواهد داد که بتونه از حکومت بیت المال رو بگیره، چون تو بیت المال که نمیخواد نه کپک بزنه گندم ها یا پول خرجی که دادیم باید بگرده دیگه، چرخش طبیعیه. خب اینا لازمه بیانه بل معنی اخصش هستن، جزء مدارج لفظیه به حساب میاد، ظاهرا از باب دلالت تنبیه. خب این هاشم که کلیت بحث که عرض کردیم، حالا روایت ها رو بخونیم. این حالا بند بحث استدلالی فقهی شو اون نوع استنباط ها رو از بیرون گفتم، حالا تو روایت تطبیق بکنیم ببینیم روایت ها اینو گفتن یا نگفتن. خب علاوه چن یستفاد، از بالا میخونم، و من هل اخبار الوارده فی احکام تقبل الخراج من السلطان علاوه چن یستفاد من بعضها کون اصل تقبل مسلم الجواز اندهم. روایت هایی داریم وارد شده در مورد تقبل خراج از سلطان، که گفتیم تقبل خراج دو تا معنا داره، به نحوی که از اینا روشن میشه که اصلا راوی که داشته با حضرت صحبت میکرده بحث تقبل بین اصلا شیعه در ارتکاز شیعیان و در اون فضای محاوره با معصوم و بین معصوم و شیعیان مسلم بوده که جایزه، اصلا میادن جزئیات احکام تقبل رو میپرسیدند و هیچ اشاره‌ای نمی‌شده به اینکه آجان طرف تقبل سلطان جائر یا سلطان عادل. خب این چی نشون میده؟ این نشون میده که هم سلطان عادل هم سلطان جائر باش میشه این نوع معامله ها رو انجام داد، این پشت سرش معلومه دیگه، روشن میشه. خب یعنی این فضای ذهنی کشف میشه و خود همین برای اثبات مدعا کافیه. فمنها، این فمنها درست ها ومنها نیست، فمنها یعنی این من الاخبار الوارده نمونه های ایناست، این یک دسته جدیدی از ادله برای مدعا نیست، مصادیق اخبار وارده است. فمنها صحیحه الحلبی، خب صحیح حلبی، حلبی زیادن دیگه، ولی همشون توصیق شدن. ان ابی عبدالله الزمزاره معروفش محمد ابن علیه، ان ابی عبدالله علیه السلام فی جملت الحدیثی، حدیثی که یه قسمت شلو محل بحث ماست، قال حضرت فرمودن لا بأس بأن يتقبل الرجل الارض و اهلها من السلطان، اشکالی نداره که یک شخصی بیاید زمین رو تقبل بکنه و اهل زمین رو تقبل بکنه. خب از کی تقبل میکنه؟ از سلطان، از حکومت، از حکومت زمین رو تقبل میکنه و اهلش رو. منظور از تقبل زمین یعنی خب طبعا زمینی که مال حکومت بوده دیگه، حکومت بر او ولایت داشته، این معناش روشن که گفتیم مصادیقش میشه اراضی مفتوحه انوه که شخص میتونه اینها رو از حکومت بگیره و در مقابل یه چیز رو بده جدوم، نه اینکه رایگانی، نه یه پولی میده، این اشکالی نداره، این روشن. اهلها منظور جزیه است، اهلها منظور جزیه است. اون زمان ها از مردم تا اونجا که ما دیدیم از مسلمین مالیات نمی گرفتند، از مسلمین مالیات نبوده، ولی جزیه رو می گرفتند، جزیه از کفار اهل کتاب جزیه می گرفتند. شخص بیاید جزیه اینها را قبول کنه، جزیه را قبول کنه یعنی چی؟ یعنی باز به این معنا به سلطان میگوید که جناب سلطان من مثلا جزیه اینها رو به شما تخمینی مشخص میکنیم، به شما میدم. دوستان اگر یادشون باشه بحث تخمین حتی تو اون تقبلی که در بیع ثمارم گفتیم اونجا میاد، اونجا بود، اگر شهر الامه یادتون باشه اونجا بود، حالا من الان دیگه نمیخوام نگاه کنم، خودتون بعد نگاه بکنید. میگه جناب سلطان تخمیناً مثلا تو این منطقه، تو این شهر فرضاً 2000 تا کافر کتابی وجود داره، جزیه اینا چقدر باشه؟ خب یه چیزی رو مثلا سلطان مشخص میکنه. من پریروز بود، آره پریروز بود، داشتم یه روایتی رو میخوندم، حالا بهتون نشون بدم بد نیست بخونم برات. بله که حضرت وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی معاذ رو دارن میفرستن به چیز پیدا کرد، ان رسول الله صلی الله علیه و سلم لما بعث معاذن الى الیمن، حضرت وقتی معاذ رو میفرستادن به یمن، میدونید یمن اراضی مفتوح انوه نیست، یمن یا بیشتر مناطق یمن خودشون اواخر حیات رسول الله اسلام رو بردن، از پیغمبر نماینده خواستن که بره به اونا اسلام رو یاد بده و مسلمانشون بکنن، که حضرت رسول هم امیر المؤمنین رو فرستاد، امیر المؤمنین یه مدت اونجا کار تبلیغی کردن. یمنیا لذا از قدیم تشیع بینشون رواج داشته، علاقه مندانه با امیر المؤمنین از همون زمان بودن، خیلی رابطه خوبی با حکومت هم نداشتن، احیانا اینا نه خیلی به امیر المؤمنین علاقه داشتن. تو اون توصیه های ابن عباس به سید الشهدا هست که سفارش میکنه که شما کوفه نرید، عراق نرید، کوفیا آدمای وفاداری نیستن، برید یمن. اونجا هم که از ریشش به همین ماجرا برمیگرده. خب حضرت امیری مقدار اونجا بودن، بعد حضرت امیری خودشون رسوندن به حجت الوداع پیغمبر، کمی مونده کمی قبل از غدیر خم خودشون رسوندن به پیغمبر، با پیغمبر با هم حج به جا آوردن، حجت الوداع رو به جا آوردن، حجت الاسلامشون هم ظاهرا بوده، هر دو بزرگوار اون حج واجبشون همین حجت الوداع بوده، حاجی شدن، هم پیغمبر حاجی شد هم از امیر حاجی شد، که برگشتنی هم مسئله حجت الوداع غدیر خون پیش اومد تو راه و میگشتن به مدینه. پیغمبر هم خب اون موقع سیاستی داشت که مخالفین حضرت علی رو از مدینه بفرسته این ور اون ور که اینها بعد رحلت پیغمبر تو مدینه نباشن، بلکه ظاهرا غرض این بوده که امیرالمؤمنین بتونه حکومت بعد پیغمبر قبضه کنه. خب یکی از این افراد اصلی هم که مخالفین حضرت امیر بودن معاذ بود، پیغمبر معاذ رو برای شوتش کرد به یمن، فرستادن به یمن. خب اونجا توصیه های خیلی جالبی داره، بحث های بسیار جالب حکومتی داره، تو بحث سیاست های فرهنگی بحث های خیلی زیبایی داره، حالا خود رفقا خواستن بایدش رو نگاه کنن، اشتباه نکنم تو حفل قول داره اون روایتشو. حالا اینو من یه جای دیگه دیدم و از منابع اهل سنت دیدم، البته که اینا نقل کردن پیغمبر وقتی معاذ فرستاده بوده فرموده بوده که از هر انسان بالغ یک دینار بگیره. این ظاهرا مالیات نیست، منظور همون جزیه است که از هر انسان بالغ یک دینار بگیره یا به قیمت دینار لباس یمنی. خب لباس یمنی به کیفیت معروفه دیگه، کیفیت خوبشون معروف بوده، لباس یمنی بگیره. حالا خلاصه بحثش این و اهلها، یعنی این میشه دیگه. و اهلها یعنی که شخص میاد میگوید ای جناب حکومت، شما جزیه رو قرار حکومت اسلامی بگیره، آقا شما خودتو بکش کنار، جزیه رو من برمیدارم، من جزیه میگیرم از کفار کتابی، مال منه، شما از من یه تخمینی یه چیزی بگیر، خب پای خودتو بکش کنار. یه مبلغ کلانی رو تخمینا نسبت به کفار کتابی حساب میکنم به حکومت میده. البته اینا همش به شرط صلاح باید اتفاقا بیفته دیگه، عنایت داری حکومت اگر حکومت عادل باشه پارتی بازی نمیکنه، یعنی صلاح خودش رو، صلاح مسلمین رو در نظر میگیره. بسا صلاح در همین باشه که حکومت یه چیز مثلا یه مبلغی رو خیلی زود احتیاج دارن، یه پروژه یه سری نیاز به پول دارن، خودشون پول کم آوردن، یه نفر دو نفر از ثروتمندان مثلا منطقه میان پروژه هزینه اون پروژه رو به حکومت پرداخت میکنن، حکومت هم به کارش میرسه، بعد اینا میان سراغ اهل کتاب و از اونها جزیه میگیرن. خب خیلی چیز عجیبی است، یعنی خود ما بندم داشتم مطالعه میکردم برام عجیب آمد که اجازه جزیه گرفتن رو به بخش خصوصی ما بدیم، ولی دیگه داده دیگه روایات فرمودن اشکالی نداره. خب این تا اینجا، این یه قسمتی از صحیحه حلبی. قسمت بقیه صحیحه حلبی اینه و ام مزارعت اهل الخراج، این ام مزارعه یه سؤال دیگه، یعنی سؤال پرسیده، حالا احتمالا خود حلبی از امام صادق علیه السلام. ام مزارعت اهل الخراج، میگه اهل خراج بخوان مزارعه بکنن، یعنی بگوین که ما خودمون رو زمین خودمون کار میکنیم، شما این اراضی مفتوح انوه ملک شماست، ولی از ما نگیریدشون، ما اینجا کار میکنیم، ما به شما یک دوم، یک چهارم، یک سوم، حالا توافقی به شما محصول کشاورزی رو تقدیم میکنیم. حضرت فرمودن قال علیه السلام، امام صادق صلوات الله علیه فرمودن نعم لا بأسه به، اشکالی نداره، ما میتونیم که خود اهل خراج یعنی ساکنین اصلی زمین رو ابقا بکنیم، بگیم شما اینجا باشید و بیایید برای به ما چیز بدید، محصول بدید به نسبت. و قد قبل را، این قبل است و قبله نیست، تو مدخانی بعد نرید یه جای قبله بخونید، بله این قبل است. قبله هم اینجا به معنی بوسیدن نیست، اینجا قبله همون تقبل بالا همونه، این فقط تقبله یعنی برداشت، جدوم قبله یعنی داد. قبل رسول الله صلی الله علیه و سلم خیبر اعطاها اليهود حيث فتحت عليه. بالخبر، بالخبر متعلق به قبل است، قبل بالخبر، فهمد که رسول اکرم خیبر را تقبیل کردند. تقبیل کردن یعنی چی؟ خود ای حضرت یه توضیح میدند، عرض کنم که دوستان عنایت دارن دیگه، بحث بدل جمله از جمله یا عطف بیان تو جملات بحثایش خودشو تو نحو داره، دوستان تو نحو رجوع بکنم. بحث مغنی، بله اون شعرش چی بود خدایا، بله من یسل الینا یستعن بنا یو انر ابن مالک گفت علفیه ها اقول له الحلات و قیمن عندنا، یادم افتاد. حالا اون بحث رو رجوع کنید سیوتی مغنی پیدا میکنید. بله تقبیل کردن خیبر رو یعنی چی؟ تقبیل کردن یعنی خیبر رو به خود یهودیا دادن. دوستان عنایت دارید پیغمبر که برای خیبر حمله کردن، قسمت کمی از اون مناطق اینا خودشون مصالحه کردن با پیغمبر و با شمشیر فتح نشد، که فدک همینه دیگه، فدک با شمشیر فتح نشده، جزو انفال نه جزو اراضی مفتوح انوه، رضا ملک پیغمبر به حساب میاد، نیازی به جنگ نبود، خودشون تصمیم پیغمبر شدن. خب اونش کار نداریم، اون که اصلا جزو اراضی مفتوح انوه نیست، خراج هم نداره، کار نداریم. قسمت های عمده‌ای که اونجا سرزمین های یهودی بودن بیشترشون با شمشیر فتح شد، فدک یه روستای یکی دو تا چند تا روستاست، ولی بیشتر اون چند تا اون هفت تا قلعه هم که بودن اونا با شمشیر فتح شد، که شنیدید دیگه جنگ حضرت علی با مرحبا اینا که دیگه معروف آشنایید. اونا جزء اراضی مفتوح انوف مال مسلمین، مال پیغمبر نیست به اون معنا، مال مسلمین. اونها رو خب پیغمبر فتح کرد، بعضی رو کش، بعضی ها رفتن موندن هر چی که شد. یه مقداری از یهودی ها که اونجا بودن گفتن که آقا جان اینو بده به ما، شما که اینجا رو فتح کردیم مال شماست، خب ما رو اینجا اخراج نکنید، ما اینجا باقی بمانیم در این زمین ها، کار کشاورزی بکنیم و به شما محصول کشاورزی خودمون رو بدیم. رسول الله اینو پذیرفتن. خبر یعنی نصیب، خبر یعنی سهم، خود لغت خبر مفهومش یعنی نصیب. عرض کنم که مصداقش اینجا تو این خصوص این ماجرای تاریخی نصف بوده، ولی خبر هو نصف. این حالا ادامه روایت هم اگر باشه ظاهرا منظور نیست که مفهوم لغت خبر یعنی نصف، منظور اگر ادامه روایت هم باشه یعنی مصداق خبری که پیغمبر از یهودیا گرفت، اون الخبری که میگم به این الخبر، الفلامش الفلام عهد ذکریه، همون الخبر قبلیه که بالخبر بود. خب میگه این خبری که گفتم قبل رسول الله خیبر، این خبر مقدار نصف بوده. پیغمبر گفت شما کشاورزی کنید، نصفشو میدید به حکومت مسلمین و نصفشو برای خودتون. خب این رو هم حضرت فرمودن نملا بعصبه. خب دوستان عنایت دارید، حالا رفقا نگن خب این که حکومت جور نبوده، حکومت عدل بوده، دلیلم که اطلاق نداره. کجای روایت اطلاق داره؟ قبل رسول الله قضیه شخصیه است. ما از کجایی میخوایم اطلاق بگیریم که بگیم در حکومت جور هم این جایزه؟ این روایت چطور حرف ما رو اثبات میکنه؟ دوستان عنایت دارن، جوابش اینه دیگه. این حلبی که داره مزارعه عهد خراج رو میپرسه، مال الان خودش رو میپرسه، میگه الان من میتونم این کار رو بکنم؟ امام صادق علیه السلام فرمان بله شما میتونید این کار رو بکنید، پیغمبر این کار تو حکومت خودش این کار رو کرده. خب معلوم میشه که آقا اینجور موارد از مسائلی هستند که آقا میتوانیم برای احکام حکومت جور تمسک بکنیم به آنچه که پیغمبر در حکومت عدل خودشون انجام دادن. به عبارت دیگر اینجور موارد جوازشون دار مداره این که حکومت به هر حال طرف معامله باشه، حکومت اگر با شما چنین معامله ای کرد شما میتونید اینو داشته باشید، این جایزه. فرقی نمی کنه که حکومت عدل باشه مثل پیغمبر یا جور باشه مثل اینی که توی حلبی داری میپرسی. چون قد قبلا تعلیل است به فعل پیغمبر برای سؤالی که حلبی الان داره از شرایط زمان خودش میپرسه. پس این نشون میده که حکومت عدل بودنش موضوعیت نداره، نفس این که حکومت اسلامی باشه کافیه. بله اگر حکومت کلن اسلامی نباشه اونجا حالا بحثاش باید ممکنه عوض بشه، کلن بحثاش کلن مسیر بحث عوض میشه. این مال سوال دوم، قسمت دوم صحیح حلبی. قسمت اول صحیح حلبی که دیگه خیلی روشن‌تر تکلیفش، فرموده من از سلطان دیگه زارش هر سلطانیه، حالا بلکه شاید بگیم مقدمه دقیقنش حتی شاید بگیم این سلطان فعلیه، یعنی این چیزی که ذهن حلبی درگیرش بوده که اینو داشته میپرسه، این سلطان جور میگه میشه این کارو کرد، حضرت فرمان جایزه. هر سلطانی چه جائر باشه چه ظالم چه عادل باشه میتونه با شما چون این قراردادی ببنده، برای شما این حلاله، اشکالی نداره. دیگه دلالتش بر مدعا هم روشنه دیگه، نفس تصرفات سلطان در اموال این چنینی رو این روایت هم فرمودن جایزه، فضای ذهنی سائل هم همین بوده. و من هست صحیح ان اسماعیل ابن الفضل الهاشمی ان ابی عبدالله علیه السلام، یه روایتی داریم که تا اسماعیل ابن الفضل سندش تاییه، تا ایشون سند به خوبی و بدون مشکل میرسه. عبد اسماعیل ابن الفضل که دوستان مراجعه کنن ببینن شهر حالش چیه، من نگاه نکردم الان حضور ذهن ندارم، اینو باید نگاه بکنید. ولی از تعبیر از صحیح عن اسماعیل ابن فضل این در نمیاد که خود اسماعیل ابن فضل صحیح چیده، شخص ثقه‌ایه، نه این در نمیاد. خب ایشون نقل کرده که من از امام صادق علیه السلام یه سوالی پرسیدم، سال تو فر رجل یتقبل و خراج الرجال و جزیت رؤوسهم و خراج النخل و شجر و آجام و المساعد و سمک و تیر و هو لا یدری لعل هذا لا یکون ابدا او یکون ایشتریه. میگه پرسیدم که یبن رسول الله، یه کسی میره تقبل میکنه، تقبل رو گفتیم معنیش چیه دیگه، تقبل میکنه یعنی میگه حکومت، آقا تو خود رو مبلغی رو از من بگی، خود رو بکش کنار، من اجازه داشته باشم برم چیکار کنم، خراج رجال. منظور از خراج رجال گفتیم اون زمان مالیات از مردم مسلمان نمیگرفتن، پس منظور از رجال یعنی اهل کتاب، کفار کتابی. پس جزیت رؤوسه هم همیشه عطف تفسیری، خراج رجال همون جزیت رؤوسه هم که رأس هم میدونید که واحد شمارش انسان رأسه، یک رأس انسان، دو رأس انسان، یعنی همین نفری که میگیم همینه دیگه. الان هم همینطوره، ترکا مثلا از همدیگه میپرسن، میگن که مثلا اردنت باش سوز، باش اونجا واحد شمارش دیگه، مگرنه من کله نیست، واحد شمارش نیست، باش یعنی چند نفر هستی. میگه خب خراج مردم رو تقبل میکنه، خراج اهل کتاب رو تقبل میکنه. همینچنین یا خراج نخل، اراضی هستن نخلستان، نسبت به نخلستان در اراضی مفتوحه انوه میگه که حکومت این نخلستان که جزء مفتوحه انوه است، تو خودتو بکش کنار، من میرم اینجا به هر حال از کسانی که تو اینجا کار میکنن، تو این نخلستان کار میکنن، خراج مقاسمه میگیرم، تو یه مبلغی بگی بکش کنار. یا شجر، غیر نخل، درختان دیگر رو داره میگه، باقی باغات مثلا، و آجام، نیزارها، نیزارها منبع درآمدن دیگه، تو نیزار به هر حال چیزایی که برای داره شکار میشده، هرچی میشده، حالا دیان جزئیات چه نمیدونم، ولی به هر حال منبع درآمد هستن، حالا شاید بحث شکر و اینا بوده نمیدونم. تو نیزارها میاد و در اراضی مفتوحه انوه این نیزارها رو بس خودش برمیداره که بره از صاحبانش خراج و مقاسمه بگیره، به حکومت زودتر چیز رو میده. مساعد شکارگاه ها، بیشه ای بوده، جنگلی بوده، چیزی بوده که توش میشد شکار کرد، جزء اموال حکومت. و سمک، برکه هایی که توش ماهی میشه شکار کرد، برکه هایی که امکان ماهیگیری وجود داره، مال حکومته، یه چیزی به حکومت برمیداره، خودش میاد اینجا ماهیگیری میکنه، حالا یا خوب ماهی میگیره یا بد ماهی میگیره که به پای خودشه، بونده خودش چقدر همت بکنه، حواسش رو جمع بکنه، حکومت هم دیگه به هر حال هزینه‌اش کم میشه، دولت بزرگ نمیشه. و طیر، پرنده، خب دوستان میگن خب پرنده رو خب چیکار نه دیگه چا میشه، حالا میدونید برای بعضی از پرنده ها مهاجرت میکنن، یه قسمت های از سال میان برای یک جاهایی، مثلا تو مهاجرت هاشون یه شبیه چند اونجا میمونن استراحت میکنن دیگه، همش که پرواز نمیکنن، گاهی اوقات فرود میان کنار یک آبی، کنار یه جایی برای فرود میان، اونجا میشه اینها رو شکار کرد. منظور از مالکیت پرنده ها، پرنده های آسمان دیگه، پرنده های آسمانی که مالک ندارن ولی با شکار اونها رو تملک میکنن، با حیازت و شکار اونها رو تملک میکنن، دوستان عنایت دارن، یکی از اسباب تملک همین شکار کردنه. اینا رو از حکومت خریداری میکنه، یه مبلغی به حکومت میده، میگه به هر حال اینجا من خودم تور میذارم، حواسم رو جمع میکنم، هر چقدر شکار کردم بالا منه، فرض این جایی که شکار جایز باشه، حیوان حلال گوش باشه و بقیه شرایط. اما اصلا سوالش هم ظاهرا اینجا نیست، بیشتر حالا که قسمت اصلی سوالش یعنی ظاهرا پیش‌فرضش اینه که این کاری که به قرارداد با حکومت جایزه، فقط بحثش تره اینه که لا یدری لعل هذا لا یکون ابدا او یکون، میگه این معلوم نیست چیزی گیرش بیاد یا نیاد، توی موارد آخری اینکه چیزی گیرش بیاد یا گیرش نیاد معلوم هم نیست. خب اومدیم به هر حال، حالا نخلستان میوه نداد، سرما برد، یا تگرگی سرمای چیز اومد باغو خراب کرد، یا حیوانی هم به شکار نیفتاد، یا عرضم که ماهی نتونست گیر بیاره، پرندهی نتونست شکار بکنه، شاید نشه، او یا کن شاید هم بشه. کنهو بیشترین دغدغه این بنده خدا سر این نیست که من دارم با حکومت جرم معامله میکنم، این جایزه جایز نیست، دغدغه بیشترش اینه که این بیع من بیع غرریه، این بیع غرریه من جایزه یا بیع غرریه من باطله، با این بیشتر درگیره. ایشتری، آیا این معامله رو بکنه؟ او فی ای زمان یشتری و یتقبل من. اگر اصلا جایز نیست که هیچ، اگر هم جایزه زمانش کی هست که میتونه این کار رو بکنه که بگیم این غرر دفع بشه و تقبل جایز باشه. عزیزانی که شعر علوم متاجر رو خوب خوندن اونجا به یاد دارن تو بحث بیع حیوان و بیع ثمار رو تو اینجاها این بحثا بود که احیانا شعر مقدس یک زمانهایی رو برای اینا مشخص کرده، گفته که آقا جان قبل از این زمان اینا رو معامله نکنید، بعد از این زمان بکنید. یعنی گرنا خود شعر اومده این غرر رو تبیین کرده، خردش کرده برای ما، ریزش کرده غرر چیه که من قراره که میگم اینه مشخص کرده. حالا تفصیلات داره ها، من الان نمیخوام این بحث قرار رو اینجا باز بکنم. خب قرار یعنی چی؟ آیا نهی از معامله قراری تعبدیه یا عقلائیه؟ این حالا بحثای بسیار سنگین خودشو داره، حالا اینقدر هم نمیخوام اینجا ریز بشیم، ولی کم و بیش حالا خواستم یادآوری بکنم که این موارد رو داریم. حالا اینجا رو به نظرم آدرس دادم، دوستان یادشون باشه خودشون بعد برن نگاه کنند، این بد نیست. تو بحث بیع ثمار مثلا میگفتن که میوه قبل از ظهورش جایز نیست، خب اما بعد از ظهورش اشکالی نداره. بدو صلات، اینا رو جستجو بکنید میاره، بدو صلات المسوق للبیع مطلقا او من غیر کراهه هو احمرار التمر. مثلا گفتن خرما وقتی که سرخ شد از اون وقت به بعد معاملش جایزه، در خرماهایی که سرخ میشن، یا زرد میشه در خرماهایی که زرد میشن. خب در مورد غیر خرما گفتن که میوه این محکم بشه. دوستانی که کارهای کشاورزی کردن میدونید دیگه، بعد از اینکه اون شکوفه های خوشگل رنگارنگ گلبرگ ها افتاد، اگر میوه سرما نبرده باشه و لقاح اتفاق افتاده باشه در درخت، اون مغزی که تو این شکوفه بوده سفت میشه. کشاورزا دست میزنن اگه ببینن چیز سفتی هست میگن سرما نبرده، اگه دیدن نه دست که زدن پودر شد میگن سرما برده. خب یه چنین ذهنیت هایی هست. این در مورد به استعمال نگاهی بکنید. به حیوان هم باز یه چیزایی بود، من اینم باز آدرس دادم دوستان یه نگاهی بکنند. بله اینو داشتی، من یادم در مورد معامله مثلا پوست و اینا بله لا یجوز بیع سمک الاجام از ذمیمه القصب او غیره. دوستان اینم اونجا یه نگاهی بکنن که کم و بیش این فضا دستتون باشه، ذهنیت داشته باشی. خب سوالش اینه که خب فی ای زمان یشتری و تقبلن، یا زمانش که اگر اصلش جایزه زمانش رو تعیین بفرمایید. فقال علیه السلام، حضرت فرمودن اذا علمت ان من ذلك شيئا واحدا قد ادرك فاشتره و تقبل به. هر موقعی که فهمیدی تو این موارد سوالایی که پرسیدی یکی هست ولو یه مصداق وجود داره، شما میتونید این معامله رو بکنید. فاشتره و تقبل به جواز دیگه، این امر نشانگر اباحه، جوازه، اشکال این معامله باطل نیست. بدانید که اقلا یک ماهی الان تو این برکه هست، یه ماهی که بشه شکارش کرد هست، یه پرنده حتما میشه شکار کرد. یعنی زمان اینه، احتمال این که مثلا پرنده های مهاجر اصلا نیاند منتفیه، حتما یه چند تا پرنده مهاجری گیر میاد اینجا، ولی یه دونه پرنده مهاجر میشه شکار کرد، اون وقت اشکال نده. از این مثلا بیشه یه دونه آهو میشه اقلا شکار کرد، این پیدا میشه مثلا، این اشکالی نداره. خب اینم شاید تعذر دیگه. حالا من بحث قرار رو نمیخوام اینجا تطبیق بکنم، از بحثمون دور میشیم، ولی بحث این که ما میتوانیم با سلطان چنین قراردادهایی ببندیم معلومه که در ارتکاز سائل بوده و حضرت هم این رو تایید کرده. اون خراج رجال و جزت رؤوسهم هم که باز شاهد خوبی هستن بر این که شاهد شارع مقدس به برخی از تصرفات سلطان جائر مشروعیت داده برای مخاطبینش، نه برای خودش. برای خودش حرامه، ولی ما میتونیم باهاش این معامله رو ببندیم. دیگه بحثای بعدی دیگه بماند. دیگه این روایت، بله، حتی برسیم روایت آتی. اگر عزیزان سوالی دارید بفرمایید.